شما شنونده های عزیز میشه، بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. دوستان این برنامه را از طریق سایت میتونین دنبال بکنین، آدرس سایت ما parsuday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. اما یکی دیگر از رخدادهای امریکا که میخواییم با آن بپردازیم ارتباط داره به 34 تریلیون دلار بدهی دولت فدرال امریکا. داده های منتشر شده توسط وزارت خزانه داری امریکا نشان می دهد که کل بدهی عمومی موفق در 29 دسامبر 2023 به 34 تریلیون و 1 میلیارد دلار افزایش یافته است. این رقم که به عنوان بدهی ملی نیز شناخته می شود، کل مقدار استقراض موفق توسط دولت فدرال امریکا است که در طول تاریخ کشور انباشته شده است. این نقطه عطف تنها 3 ماه پس از آن رخ داد که بدهی ملی امریکا از 33 تریلیون دلار فراتر رفت، زیرا کسری بودجه تفاوت بین آنچه دولت هزینه می کند و آنچه از مالیات دریافت می کند افزایش یافت. مایا مکیناس رئیس کمیته بودجه فدرال مسئول که ناظر مالی است، این رکورد را دستاوردی واقعا ناامید کننده خواند. وی در بیانیه گفت اگرچه سطح بدهی ما هم برای اقتصاد و هم برای امنیت ملی خطرناک است، اما امریکا نمیتواند استقراض را متوقف کند. همچنین مسئله نگران کننده این است که بدهی ملی در زمانی که اقتصاد نسبتاً قوی و بیکاری پایین است روند افزایشی دارد، زیرا این زمان فرصت خوبی برای مهار کسری بودجه فدرال در نظر گرفته می شود. دولت اغلب برای تحریک رشد در دوره‌های اقتصادی ضعیف و بیکاری بالا هزینه ها را افزایش می دهد. بدهی ملی به نقطه اصلی اختلاف میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها تبدیل شده و بن‌بست‌ها بر سر بودجه فدرال را تشدید کرده است که تهدیدی برای تعطیلی دوره‌ای دولت محسوب می‌شود. این بدهی در سال‌های اخیر توسط هر دو حزب افزایش یافته است. جمهوری‌خواهان می‌گویند برنامه‌های هزینه‌ای فدرال که توسط دولت بایدن حمایت می‌شود بسیار گران هستند. دموکرات‌ها هم می‌گویند که کاهش مالیات با حمایت جمهوری خواهان در سال 2017 سبب کاهش درآمد شده است. مایکل کیکوکاوا سخنگوی قصر سفید گفته افزایش مبلغ بدهی به طور عمده ناشی از اعطای مکرر جمهوری خواهان به شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان است که منجر به کاهش خدمات تأمین اجتماعی و موارد دیگر شد و به آمریکایی‌های عادی آسیب رساند. کیکوکاوا گفته جو بایدن رئیس جمهور امریکا برای کاهش کسری بودجه به میزان 2.5 تریلیون دلار از طریق وادار کردن شرکت‌های ثروتمند و بزرگ به پرداخت سهم خود و کاهش هزینه‌های بیهوده برای منافع خاص از جمله شرکت‌های بزرگ دارویی و نفتی برنامه‌ای در دست دارد. مقصر هر که باشد، افزایش بدهی‌ها و نابسامانی‌های سیاسی و رتبه اعتباری امریکا ضربه زده است. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید. امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. فرصتی داریم دوستان در ادامه برنامه به یکی دیگر از رخدادهای مهم امریکا میپردازیم، بحث بحران مهاجرتی در ایالات متحده. اداره گمرک و محافظت مرزی امریکا با اجازه به طیف گسترده از خانواده های مهاجران و گروه های بزرگسال بیش از 2,300,000 نفر مهاجر را در دولت جو بایدن از مرز جنوبی وارد این کشور کرده است. آماری که به تازگی و برای اولین بار از سوی وزارت امنیت داخلی منتشر شد، آنچرا که به گفته مقامات اداره گمرک و محافظت مرزی فشار ناشی از عبور مهاجران از مرز امریکا و مکزیک است، نشان می‌دهد وزیر امنیت داخلی امریکا هفته گذشته افزایش این تعداد از مهاجران را تایید کرد و گفت که مهاجران بازداشتی آزاد شده در مراحل تبعید قرار می‌گیرند. وی گفته اخراج افرادی که واجد شرایط ماندن نیستند بسیار طول می‌کشد و از کنگره خواست تا بودجه این سازمان را افزایش دهد. داده‌های وزارت امنیت داخلی هم نشان می‌دهد که بیش از 4 میلیون نفر که از گذرگاه‌های مرزی عبور کرده‌اند طی 3 سال گذشته به کشورهای خود بازگردانده یا از آمریکا خارج شدند. آرن هتر سخنگوی این وزارتخانه در بیانیه گفته که از ماه می تا سپتامبر بیش از هر دوره پنج ماهه دیگری در دهه گذشته مهاجران اخراج شدند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، یک بار دیگر خوش آمد عرض میکنم خدمت شما دوستان و خوبانی که ما را دنبال میکنین. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
ای شب تو بروز و بار من میتمایی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ای ماه نیان بیار من میتمایی، یا مولا دلم تنگ آمده، دلم ای خدا بر سنگ آمده. ای ابر سیاه تو هم بین آلت زار، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا بر سنگ آمده. بر دیده بار من میمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در جای دلم به شیشه خون باقی ماند، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در سر وز خرد جنون باقی ماند، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. سی مرغ بودم به دام عشق افتادم، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. بر دام کبوتر زبون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده.
اعلام ساعت 10 قبل از ظهر به وقت کابل در خدمت شما عزیزان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سخنگوی حکومت طالبان برخی ادعاها درباره مذاکرات کابل با شماری از کشورها را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای رد کرد. با گزارش رادیو دری، ذبیح الله مجاهد افزود نیروهای طالبان هم اکنون از تجهیزات کافی برخوردار هستند. اعضای کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً مدعی شدند که طالبان در تلاش هستند از طریق پاکستان و کره شمالی به سلاح هسته‌ای دست یابند. آنها ادعا کردند که طالبان هیئتی را به کره شمالی فرستادند تا درباره سلاح هسته‌ای و برقراری ارتباط تسلیحاتی با این کشور گفتگو کنند. زمستان در آینه شعر عنوان برنامه مشاورک ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار در هماهنگی با بستر ادبی در ادامه آمو برگزار کرده است. همکارم سمی خاوری و گزارشی در این زمینه.
ای امریکا تو غیرت یا قوم ندیدی بر فرق روز خنجر برهان.
زمستان در آینه شعر عنوان برنامه مشاوره ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار در هماهنگی با بستر ادبی در ادامه آمو برگزار کرده است. شبی که شعرا و نویسندگان تخار یکی پی هم سروده‌هایشان را به خوانش گرفتند و شب نسبتاً سرد زمستان را با جم و حلحله‌شان گرم و گرم‌تر ساختند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار در این برنامه شعرا و نویسندگان را عشر مهم جامعه خوانده و اشعار آنان را در جنگ فکری ارزشمند عنوان کردند. ذبیح‌الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار در این برنامه گفت سرودن شعر از زمانه‌های قدیم وجود داشته و شاعران با استفاده از سرودن آن در جنگ فکری علیه دشمن سهم خود را ادا کرده اند. آقای انصاری که افغانستان را هنوز در اشغال جنگ فکری می داند می گوید شعرا و نویسندگان باید با سرودن اشعارشان پیام آزادی را و جوانان کشور تفهیم نمایند.
شاعرایی که واقعا شاعر هستند در قالب دین شعر می سرایند، وظیفهشان اینمی است که بخاطر پیام و رساندن منهج نظام اسلامی باید توسط شعرهایشان پیام خوب و نظام و پیام اسلام و مردم منتشر بکنند، تکثیر بکنند. از افغانستان که اشغال خو ختم شده، غربی ها بادار و دستهشان جمع شدن رفتن، اما اشغال فکری تا هنوز باقی مانده. وظیفه شاعرها در این قسمت این است که شعرهای پرمحتوا و با حکمتی بسرایند تا اینکه ای باعث شود خوت و برادری همدلی زیادتر در دل ما بشمون پیدا
شود. شعرها و نویسندگان تخار در این برنامه با سرودن اشعارشان به دلها چنگ زدن و با بیان مطلبشان دیگران را نیز تشویق به سرودن اشعار نمودن.
تا به دست دیگران حلقه زنجیر ما، جنگ و ایرانی همیشه دیشه و تدبیر ما. از حضور خلق و پرچم تا حضور امریکا، از حضور خلق و پرچم تا حضور امریکا، هم گداران هر کدام پوشید لباس دیر ما.
شاعران تخار با آنکه خود ساخته های ادبی دارند، اما بیشتر بنابر شوق و علاقه که دارند، اشعار حافظ، مولانا، بیدل، خیام، فاضل نظری و غیره شاعران نامدار جهان را به خاطر می سپارند و بیشتر آن را بر دکلمانی گیرند.
از باخ می درند چراغانیت کنند، تا کاج جشن های زمستانیت کنند، پوشاندند صبح تو را ابرهای تار، تنها به این بهانه که بارانیت کنند. یوسف یوسف، به این رها شدن از چاه دل مبند، یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند، این بار میبرند که زندانیت کنند.
شب نشینی و شعر سرودن از گذشته ها در این ولایت مروج است و هر از گاه شاعران و نویسندگان این ولایت به بهانه گرد هم می ریزند و همانند این شب شعر می سرایند. در این برنامه شعرا و نویسندگان علاوه بر خوانش شعرشان از حکومت نیز توقعی دارند. انتظار کمک و دستگیری از شعرا که توانی و چاپ رسانیدن داشته هایشان را ندارند.
ما شاعران بیشتری داریم که در گذشته در این روز دستاوردهای خوبی دارند. یعنی دستگیر بازوی شاعران حضلا نشدند. ما شاعران داریم که مجموعه شعری و چاپ دارند ولی توانمندی هزینه شدند. من میدونم که بودجه که بر آدرس شاعران میاد در این آدرس در کجای کار مصرف میشه. آخر برایت راه پیدا میشود، برخیز بنبست از گام تو صحرا میشود، برخیز از خاموشی و تیرگی شب نترس هرگز، از خاموشی و تیرگی شب نترس هرگز، خورشید در ذهنت هویدا میشود، برخیز اندیشه تکفردی از آینه بیرون کن، اندیشه تکفردی از آینه بیرون کن، از اتحاد تو من ما می شود، برخیز.
شعر در آینه زمستان دقیق زمانی برگزار شده است که چهره تیز و تند زمستان را هنوز باشندگان این ولایت تجربه نکرده و مانند سالیان پیش چهره شهر طالقان را سپید و برفی ندیده اند. زمستانی که فقط میتوان آن را در نبشته ها خواند و در اشعار شنید.
ای امریکا تو دشمن قرآن ماستی، ای امریکا تو دشمن قرآن ماستی، آیات ماز خیه سبحان ندیده.
سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
معاون وزارت زراعت طالبان در دیدار با شماری از مسئولان نهادهای کمک رسان در افغانستان بر لزوم شفافیت در استفاده از کمک‌های تخصیص یافته به مردم تاکید کرد. با گزارش رادیو دری، صدر اعظم عثمانی گفت مؤسسات همکار باید بودجه ای را که به مردم افغانستان اختصاص داده شده است به صورت شفاف و مؤثر استفاده کنند. معاون وزارت زراعت افغانستان افزود هدف ما ایجاد تسهیلات برای مؤسسات همکار است و این مؤسسات باید بودجه اختصاص یافته به مردم افغانستان را به صورت شفاف، مؤثر و کارآمد اجرا کنند. عثمانی تصریح کرد این وزارتخانه برای مؤسسات همکار در سطح ملی و بین المللی تسهیلاتی ایجاد می کند تا طرح‌ها را مطابق اولویت های این وزارت اجرا کنند. پیش از این مایکل شفر، معاون اداری بخش آسیایی اداره توسعه بین المللی آمریکا، در نشست با مکال تاکید کرده بود بر کمک ها به افغانستان به طور جدی نظارت می شود. شفر اظهار کرد ما شریک های اجرا کننده را با بالاترین معیارها در نظر گرفته ایم تا اطمینان یابیم پول ها به طور عاقلانه، مؤثر و با در نظر داشت اهداف به کار گرفته می شود. ما با تمام نهادهای نظارتی از جمله کنگره، بازرس عمومی و بازرس ویژه برای افغانستان همکاری می کنیم تا از تقلب، هدر رفتن و سوء استفاده پول ها جلوگیری کنیم. و رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تماس تلفنی مهدی المشاد، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، از شجاعت ملت بزرگ یمن در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تجلیل و بر سیاست حفظ امنیت خطوط کشتیرانی بین المللی برای کشورهای مختلف تاکید کرد. و گزارش رادیو دری، سید ابراهیم رئیسی در این گفتگوی تلفنی افزود رژیم اشغالگر صهیونیستی با ارتکاب جنایت علیه ده ها هزار فرد ملکی، زن و طفل مظلوم فلسطینی رژیمی نسل کش است که ملت‌های جهان آن را محکوم کردند و همچنین ضمن محکومیت حمله آمریکا به مردم یمن چنین اقدامی را افشا کننده ماهیت واقعی تجاوزکارانه و ضد حقوق بشری آمریکا برشمرد و تصریح کرد. بی تردید این گونه اقدامات علیه مردمی که سالها در برابر تجاوز بیگانگان مقاومت و امروز نیز نقش مؤثری در دفاع از مردم مظلوم فلسطین ایفا می کنند از سوی ملت‌های آزادی خواه جهان نکوهیده و محکوم خواهد بود. رئیس جمهوری اسلام ایران در ادامه حمایت از ملت مظلوم فلسطین را موضع اصولی جمهوری اسلام ایران خواند و تأکید کرد ظلم صهیونیست‌ها نیز با پیروزی نهایی ملت فلسطین پایان خواهد یافت. مهدی المشاد رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز در این گفتگوی تلفنی تصریح کرد در مواضع خود برای مقابله با رژیم ظالم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم غزه ثابت قدم هستیم و امیدواریم امت اسلامی از ظرفیت‌های خود برای روشنگری درباره تحولات اخیر و جنایات ضد انسانی صهیونیست‌ها و حامیانش استفاده کند. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. مشروع خبرها در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
خب دوستان خوبی شنونده، ضمن آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی برای یکایک شما دوستان که تا این لحظه ما را همراهی فرمودین، اگه اجازتان باشه بریم سراغ برنامه زندباد زندگی و انشالله که زندگی همیشه در کامتان باشه و همیشه زندگی بر وفق مرادتان باشه. برنامه زنده با زندگی برنامه است که لحظه لحظه زندگی یکایک ما و شما گره خورده با تنش ها، آرامش ها، بلندی ها، پستی ها، همواری ها، بلندی ها و همیشه زندگی ما و شما مملوء از بودها و نباید هاست، باید ها و نباید هاست که همیشه بایدها در زندگی ما رنگ و پررنگتر است و نبایدها را به همو پیمانه‌ای که به نباید بایدها میپردازیم و نبایدها هم بپردازیم. برنامه زنده با زندگی یک برنامه خانوادگی هست و همکاران ما در برنامه زنده با زندگی سعی میکنن به مسائل بپردازن که معمولاً ربط و ارتباط با مسائل مختلف خانواده و خانوادگی داره و خانواده ها هم همیشه برنامه زنده با زندگی را پشتیبانی کردن، برنامه زنده با زندگی را همیشه یاری رساندن. با 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران و ما هم با همکاران ما و تمام برنامه هایی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری چی در برنامه های نیمروزی رادیو دری تهیه میشه، سعی همکاران ما بر ایست که بتانیم طبق سلیقه شما شنونده های عزیز و ارجمند، طبق آنچه شما خواسته اید، طبق آنچه که به درد شما شنونده های عزیز میخوره برنامه ها را تهیه بکنیم. برنامه های رادیو دری چه در بخش صبحگاهی چه در بخش نمروزی شنونده های خاص خودش داره، در حالی که در افغانستان عزیز از آن وقتی که تعدد رسانه ها خیلی زیاد شده، چه رسانه های تصویری، چه رسانه های نوشتاری، چه رسانه های شنیداری، طبعا باید رسانه هایی که قدیمی بودن و صرف شنیداری بودن باید افت شنونده پیدا کرده باشه، اما در مورد رادیو دری ای اصل صدق نمی کنه. از پیام های شما شنونده های عزیز مشخص میشه که در جای جای کشور زیبا مسلمان و متعهد افغانستان رادیو دری شنونده ها و مخاطبین خاص خود داشته و داره. زمینی که ازتان تشکر میکنم به خاطر پشتیبانی شما از نشرات رادیو دری، باز هم برایتان آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم. خب بریم برنامه زنده باد زندگی را با هم بشنویم.
زندگی رسم خوشایندی است، زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود.
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. زندگی تر شدن پی در پی،
زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است. رخت ها را بکنیم، آب در یک قدمی است،
آب در یک قدمی است.
زنده باد زندگی. زندگی به نام خدای مهربان. سلام به خورشید که با گستره ای از نور بساط روز را پهن کرده تا زندگی را شایسته خود تعریف کنیم، تا عشق را آویزه خوشنمای روزگار خود بسازیم. سلام و عرض ادب و احترام با شما شنونده های عزیز، خانواده های گرامی و نازنین. انشالله که صبح خوبی را آغاز کرده باشیم. همچنان که از حال هوای برنامه و موسیقی ملایم برنامه احساس کردین، امروز یک مناسبت داریم، سال روز شهادت امام هادی علیه السلام، بزرگواری که زندگیش علی‌رغم محدودیت‌های حکومت عباسی سراسر پند است و اندرز. این مناسبت با شما تسلیت می‌گیم.
بالاترین زمد حسنا ایها النبی، بالاترین زمد حسنا ایها النبی، ابن الرضای دوم ما ایها النبی، ابن الرضای دوم ما، بالاترین زمد حسنا، زمد حسنا ایها النبی، بالاترین زمد، ابن الرضای دوم ما ایها النقی، با حب تو عبادت ما عین بندگی است، با حب تو عبادت ما عین بندگی است، هادی آل فاطمه یا ایها النقی، هادی آل فاطمه یا دارم ولی شناسی خود راز نور تو، مولای من ولی خدا ایها النقی، مولای من ولی خدا ایها النقی، با آن نقابت نقوی یک نگاه کن، با آن نقابت نقوی یک نگاه کن، پاکیزه کن وجود مرا ایها النقی، پاکیزه کن وجود مرا.
دوستان عزیز و یاران زنده باد زندگی، خیلی ما را خوشحال ساختین که ای برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. دوشنبه هست 25 جدی 1402 و همکاران ما با افتخار در کنار شما هستن. من زینب بیات هستم، مجری برنامه، تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی. صدا بردار مریم بزرگری، نویسنده نصیر مجاب، کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی. دیگر کارشناس ما در بخش مهارت‌های آشپزی خانم فرشته خالقی و گزارشگر ما شیما وفا از هرات. هوا خنک شده و زمستان است و وقت پوشش و چند لایه پوشیدن و بالا پوش‌ها، و امروز هم هوای مشهد خوب خنک شده. انشالله که برف و بارانی بیایه و رحمت خدا بباره. مراقب خودتان باشین. باز هم درباره لباس و پوشش با شما گپ میزنیم.
کسایی که لباس برای طفلا خو میگیرن، اقتصاد خود نگاه کرده لباس میگیرن. مثلا لباسی که داخل خونه برای طفلا خو میخرم، خوشحالم که مناسب تر باشه. و لباسی که به محفل جایی یا میمونی جایی کوشش میکنم نظر به توان خود بهترین لباس به طفلا خو بگیرم.
ارتباط بگیرین با برنامه خودتان در افغانستان به شماره 0794-71-7144، در ایران 3800-226. از طریق سایت هم میتونین شنونده برنامه های رادیو دری باشین، parstoday.ir/dari، و اینستاگرام و فیسبوک ما @ رادیو دری مشهد. ساعت 10:21 است و خیلی خوشحالیم که همه اعضای خانواده را با خود ما داریم. از شما پدر گرامی گرفته که سر کار رفتین، و از شما مادر نازنین که بعضی از مادرای عزیز ما ممکن است بیرون مشغول کار باشن، بعضی از مادرای عزیز ما در خانه گرم پاک و سترکاری و آماده کردن و آراستن فضای خانه، تیاری نان چاشت و او طفلک قنداقی نو به دنیا آمده که گل کوچک خانواده است. درود به همه شما که همه تان در جای خودتان نقش زندگی آفرینی را ایفا میکنین. از پوشش و لباس گپ میزنیم، یک ضرورت جدی زندگی به خصوص در این روزها.
رنگ لباس در زندگی انسان ها تاثیرات خود داره. مثلا رنگ های روشن انسان شاد نگاه میکنه و برای انسان انگیزه میده، و رنگ های تاریک بیشتر در محافل عزاداری، فاتحه‌گری و مثل رنگ سیاه چیزا استفاده میشه.
وقتی که نوزادی به دنیا می آید و صدای گریش که نشان زندگی و حیات است می پیچه در زیر سقف خانه و خانواده، خب کوشش میکنن که اول یک شستشوی پاک و ستره بتنیش و بعد هم یک پوشش مناسب، به قول نویسنده برنامه پوشش مناسب اولاد آدم برش بتن، که خب خیلی ها هم ممکن است که توفهی که انتخاب میکنن برای نوزاد نورسیده معمولا رخت لباس باشه، لباس های مقبول باشه، و هر کسی به سلیقه خودش ممکنه لباس هدیه بیاره. و البته قنداق، قنداق هم یکی از او چیزایی است که معمولا خانواده ها الان در قدیم بیشتر آماده میکردن. هنوز هم ممکن است که تعدادی از خانواده ها قنداق را جز پوشش های فرزندشان قرار بتن، خوب اما تو ماکم و سفت بسته کنن تفلکه. ولی خب دیگه در خیلی از جاها به خصوص خانواده امروزی قنداق بر افتاده و پزشکا توصیه نمی کنن، و کودک میتونه با همو پوششی که در جانش هست آسان و راحت دستک و پایک بزنه و دیگه چیزی نباشه که او را در قید و بند بندازه. در هر صورت هر پوششی را که ما انتخاب میکنیم برای فرزندان خود ما دلیلی داره، و دیگه با توجه به امور بهداشتی و توصیه های پزشکان خوب است که واقعا بعضی از خانواده‌هایی که هنوز هم با قنداق پایبند هستن فکر بکنن که واقعا قنداق چه نقشی داره، چه کارایی داره و توصیه های پزشکی حالا چرا قنداق نفی میکنه. در اصل از شما هم میشنویم، از تجربه های خوب شما و از این که چه پوشش هایی را دوست دارین، چه رنگ هایی را دوست دارین و چه معیار هایی را برای پوشش و لباستان در نظر میگیرین. بریم با سراغ شیما جان وفا از هرات که با یک پدر و مادر عزیز صحبت کرده.
خدای منان، سلام و درود و صبح بخیر برای همه شما دوستانی که در برنامه زنده باد زندگی با ما همراه هستین، به ویژه این که در هرات در این گفتگو مرا همراهی میکنین. دوستان عزیز، امروز هم داخل شهر هستم، آمدم به یکی از فروشگاه های لباس و مارکت هایی که لباس فروشی هست. انواع و اقسام لباس های زنانه، مردانه، لوازم بازی برای کودکان در این فروشگاه و در این مارکت دیده میشه. خانم و آقای خیلی جوانی را میبینیم که امرای یک طفلک تقریبا 2-3 ساله به این فروشگاه آمدن. ببین که صحبت و مصاحبه امروز خود را امرای ایشان اگر اجازه ایشان باشد داشته باشیم و ببینیم که با ما صحبت میکنن. سلام، روز شما بخیر.
تشکر از شما و شنوندگان عزیز. خوبه که با خانم اگر مصاحبه شه خیلی بهتر است.
شما سلامت باشین، صبح شما هم خوش. خود اگه معرفی کنیم چون اجازه از طرف آقا هست با شما میخوایم که مصاحبه بکنیم.
به نام خدا، صبح همگی شما بخیر، صبح هم شنوندگان شما بخیر. خیلی خوشحالم که خود شما هم صحبت میشم. ساغر الکوزی هستم، یکی از باشندگان شهر هرات. امروز بیامدیم به طفلک لباس بگیریم. یک طفلک دارم 2 ساله.
خداوند حفظش بکنه. در این باره میخواییم که با شما صحبت بکنیم و میخواییم که اول تعریفی از لباس از شما بشنیم که خود لباس رو شما چیگونه تعریف میکنیم؟ لباس چی هست برای ما انسان ها؟
لباس یعنی پوشیشیه برای انسان، برای هر انسان که نظر به سن و سال فرق میکنه. مثلا به طفل یک نوع لباس انتخاب میشه، نظر به سایز اندازی و نوجوان دیگه لباس، به کلون سال دیگه لباس استفاده میشه. نظر به سن و سال من فکر میکنم فرق میکنه و انتخاب هم فرق میکنه. حتی رنگ هایی که انتخاب میکنن انسان ها نظر به سلیقه فرق میکنه.
ما هم در این رابطه صحبت میکنیم، در رابطه به سن و جنسیت افراد. حالا زن و مرد داریم ما و سن و سالی که همون کوچک و بزرگ هست. معمولا برای طفلتان لباس های گران قیمت میخریم یا لباس های متوسط؟ چون که چیزی که دیدم در ایران، در افغانستان، در این جایی که ما و شما دیدیم، لباس طفلانه خیلی گران است. یعنی چیزی که ما مرغوب خواسته باشیم و به طفل ما کیفیت خوب داشته باشه، لباس گرانه. شما در چی حد و اندازه توان شما میکشی که لباس میخرید؟
خب معمولا کسایی که لباس برای طفلاخو میگیرن اقتصاد خود نگاه کرده لباس میگیرن. مثلا لباسی که داخل خونه برای طفلاخو میخرم خوشدارم که مناسب تر باشه. و لباسی که به محفل جایی یا میمونی جایی کوشش میکنم نظر به توان خود بهترین لباس به طفل خواه بگیرم.
و لباس مناسب در کل برای نوزاد، کودکان، نوجوانان چی لباسی هست؟
لباس مناسب لباسی که در این فصل سرما اگه ما در نظر بگیریم، لباسی که پوشش خوب داشته باشه، مثلا بتونه کیفیت خوب داشته باشه. یک لباسی که ما میخریم چند بار بتونیم مثلا از او استفاده بکنیم و بتونه در فصل سرما طفل گرم نگه داره.
بانو ساغر، طفل شما خورد است و شما انتخاب میکنیم برایش لباس، اما کم کم طفلا بزرگ میشن، گاهی وقتا میبینیم که خودشان میخوان لباس خود را در خانه، در بیرون و حتی برای فروشگاه لباس که میرین خودشان انتخاب بکنن و یا در پوشش لباسشان به جایی که رفتنی هستیم اونا میخوان که اظهار نظر بکنن. چقدر باید والدین به این موضوع و به این نکته توجه بکنن که بس های اضافه نشه، جار جنجال نشه، به کودک خود حق بدن، به نوجوان خود حق بدن؟ که البته یک چیزی باشه که باز هم رنگ جامعه هم باشه، کودک یا نوجوان خود را قناعت بده. ما مادرها
طفلنگ دو ساله بیشتر کوشش میکنم سلیقه از دور در نظر بگیرم، از امال به خود لباس انتخاب میکنه، رنگار مثلا خودی انتخاب میکنه. بیشتر کوشش میکنم که رنگایی که او میگه، لباسی که او میگه،
مثلا چیزایی که او خوش داره مد نظر بگیرم، ولی بعضی اوقات که مثلا طفل آدم کلانتر میشه و بعضی چیزهای مثلا مطابق به جامعه، یا مثلا دختری که مثلا 12 سال یا 15 سال سنیونه، او مطابق به جامعه اگر لباس نپوشه ممکنه که پنگشت انتقاد به طرفی دراز بشه، نه تنها به طرف از او، به طرف فامیلی هم دراز بشه. و ما طفل خود میتونیم از طریق گفتگو بفهمونیم، به طفل خود بفهمونیم که این لباسی که تو انتخاب میکنی با آرومی مطابق به جامعه یا لباس مناسب تری بپوش، یا میتونیم تفاهم ایجاد کنیم بین خود خود بین طفل خود.
شنونده های همراه، در این قسمت از گفتگوی ما در هرات فرصت رو میدیم به همکارای گرامی، صحبت های اونا رو میشنویم و بعد باز هم تمنای همراهی شما رو داریم.
شما دوستای عزیز هستیم و لذت بردم از صحبت این مادر عزیز، مادر فهمیده، که گفت با در خرید لباس حق انتخاب و فرزندش داده میشه و در واقع از همین جاها و از همین انتخابهای جز جز و کوچک است که فرزند ما اعتماد به نفس تمرین میکنه، خود باوری را تمرین میکنه و یاد میگیره که او میتونه انتخاب کننده باشه در زندگی. اما اگر مدام پدر مادر انتخاب بکنن و مدام از فرزند بخواین که او بله بروی چشم بگویه و بله قربانگوی باشه، خب طبیعتاً وقتی کلان شد کسی میشه که دیگه نمیتونه در میدان اصلی زندگی حرف خود بزنه و انتخابی داشته باشه، و او وقت است که باز جنجالای دیگه ای برای پدر و مادر خواهد داشت. میگن روانشناسا که خب معمولاً میتونین حتی وقتی که قرار از فرزندتان دو تا لباس بپوشه، مثلا در همون دو تا هم بگوین که ایره میپوشی یا اوره میپوشی، که باز بین همین دو تا هم باز یک قدرت انتخاب کنندگی فرزند شما داشته باشه. خبر خوشی پخش میشه که خانه فلانی اولاد شده. به 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 به، خدا انشالله سلامتی بده و گلی شکفته شده از گلستان ای خانواده، اعضای خانواده که در دوروبر هستن با همو هدایایشان در واقع کمک میکنن پدر و مادره که بتانن شرایط بهتری برش فراهم بسازن. حالا یکی رخت و لباسی میخره، یکی ممکن است که گاز و گهواره برش بگیره، و اینمی دست به دست هم دادن است که در واقع حس خوب زندگی را منتشر میکنه.
ما از تمام امتنان خود، از تمام خصوصا نخبگانی که در این مملکت خصوصا در این مناطق دور افتاده و دور دست وطن ما قرار دارن، از مردم هایی که در رأس مردم قرار دارن، از امتنان خود، از دوستای خود خواهش امیده میکنم که ما نگذاریم تا ای که فاصله های ایجاد شده، ما نگذاریم تا ای که مثلا به نام ملت و قانون به نام این و آن به بین ما دشمنای ما کسایی که هدف شخصی دارن اونا فاصله ایجاد کنه. اخوت، صمیمیت، برادری، این چیزا رو نباید فراموش کنیم. یعنی متوجه در همه امراض خود باشیم، خصوصا یک آدم مشکلی مریضی داره، یک آدم مشکلی قرضداری داره، یک آدم مشکلی صفحه مشکل می داشته باشه، ما باید از او تعداد افراد اشخاص ما باید با خبر باشیم تا حد دوام بتونیم ما امراض اونا هم دلی کنیم، کمک کنیم، همکاری کنیم. خصوصا در این تو یک وقتی که مشکل تا همه روز بالای هم و وطن دارای ما میآید، از هر نگاه زیاد باید با هم صمیم باشیم، یکی از دیگر باید احوال داشته باشیم، یکی با دیگر باید کمک باشیم. یعنی می خواهش و اینمی گفتنی ما است، یعنی نهایت صمیمیت خود باید ما بتونیم حفظ کنیم. بسیار زیاد تشکر از شما که ما رو وقت دادید، همراه شما صحبت کردیم، با نظریات خود شریک کردیم. بسیار زیاد تشکر میکنم از شما و از برنامه شما.
تشکر از شما دوست عزیز که در دقیقاً در شرایطی که مردم ما دچار تنگناهای اقتصادی هستن نکات خوبی را یادآور شدیم که در کنار هم باشیم، این که به همدیگه برسیم در هر حد و توانی. لازم نیست که حالا خیلی خرج کلان یادم بکنه، با هدیه میتونه یک لبخند باشه، هدیه میتونه یک تحفه کوچک دستساز باشه، یک چیزی که با یک پارچه کوچکی ممکن است شما با هنر خودتان بتانین روش یک گل و گلدوزی بکنین، روش یک خیاطی بکنین، و در واقع همون حس خوب شما بزرگترین کمکی است که میتونه به یک هموطنتان، به یک فامیل، به یک قوم خویش، به یک دوست باشه. و انشالله که بیشتر بتانیم در این روزهای سرد زمستانی این لحظات خوب را رقم بزنیم و یک پوشش باشیم خود ما برای دردهای جامعه، برای زخمهایی که سالهای سال جامعه ما را آسیب زده.
می نوشتم از دو باران باز باریدن گره،
خب انشالله که لذت برده باشین تا این لحظه از همراهی با برنامه زنده و زندگی. 10:38 است. شایما جان وفا در هرات آماده گزارش هستن.
بانو ساقر، از خودتان اگر یک سوال شخصی بکنیم که لباس پوشیدن و یا انتخاب لباس برای شما چقدر اهمیت دارن؟
من خودم خیلی به انتخاب لباس که خیلی حساسم، یعنی وقتی به بازار میام کوشش میکنم بهترین لباس، مثلا لباس هم از لحاظ کیفیت مثلا جمعه، هم از لحاظ رنگایی که خوش دارم. ولی خوشبختانه که ما و شوهر میگه به بازار میایم، اونا هم که لباس میگیرن، یعنی هم انتخاب مرد در نظر میگیرم، هم انتخاب خود خور، تقریبا انتخاب ها ما مشابهه. کوشش میکنم مثلا به بیرو که میروم رنگای سنگین تر بپوشم، به داخل مثلا محفل جایی که میروم رنگای روشن تر، رنگای بیتر بپوشم.
صحبت بکنیم که تنوع لباس نزد آقایان یا خانم ها بیشتره؟
تنوع لباس در نزد خانم ها خیلی بیشتره. یعنی ممکنه یک مرد یک لباس ده جا مثلا بپوشه، ولی یک خانم به هر موقعیتی که میره خوش داره یک لباس جدیدی داشته باشه. ما خود شخصا هر چی که لباس دارم من هنوزم فکر میکنم با وقتی که با بازار میام من هنوزم دل ما هست که به سه می لباس بازار ما بخو بخرم. معمولا خانوما به این قسمت اساس ترن.
و روبرو شدین بانو ساخر که همسرتان هم وقتی به یک جای حالا محفل مجلسی کدام برنامه بیرون شون از خانه، اونا همین سوال از خود یا از شما پرسان کرده باشن که ما چی بپوشم آیا چی بپوشم؟
بله بله، ما همدیگر نظر خیلی میکنیم، حتی خود من که جایی برم لباس بپوشم برای از اونا میگم، مثلا میشه میمونی میریم من میگم که کدام لباس خود بپوشم که بیتر به نظر برسه، یا بیشتر اوقات ما دو نفر سید میکنه حتی خود طفل خود، و اونا هم همیتر نظر خیلی میکنن از من.
و اینکه بانوان تنوع طلب هستن در لباس پوشیدن، مصرفشون هم بیشتر خواهد باشه، درست است؟
100% مصرف ما دو چند همسر منه، باز از تفلان مال مصارف اینا زیاد شده، چون لباس تفلان خیلی قیمت شده و خود ما خوش دارم و هر موقعیتی که میروم تفلم لباس جدید داشته باشه که آرزوی هر مادرم هسته، ولی اقتصاد هم باید آدم در نظر بگیره، نظر به اقتصاد خوب پیش بره، مثلا کسایی که اقتصاد ناپین تره لباس های مناسب تره برای تفلان خود انتخاب کنه برای خود خود، نشه که مثلا شوهر شما مثلا به خاطر مصارف هم گفته که شما داریم دست به بیراهه بزنه، یا مثلا مجبور بشه که فرض کنه یا دیگه دست به دیگه کار بزنه، این را هم در نظر بگیریم خیلی خوب میشه.
و نقطه بسیار مهم اشاره کردیم که ما در صحبت‌های قبلی خود هم در رابطه به انتخاب لباس و بعض اسراف‌هایی که جوان‌ها اسراف میکنن، سلیقه خوب است ولی اسراف هم هست با وجود مشکلات اقتصادی که ما و شما در وطن خود داریم. ساقل جان، شما مانتوی هستین به قول خانم ها که مانتو می پوشن یا حجاب می پوشن، از پوشش جدید و خصوص از زمانی که دولت تغییر کرده برای خانم ها صحبت بکنین که در افغانستان چقدر قابل قبول خانم ها هست، چقدر شما خود وقف دادین با این اوضاع و با محدودیت هایی که حالا هست؟
در واقعیت شرایط خیلی تغییر کرده نسبت به اون دولتی که بود، نسبت به دولت جمهوری که بود شرایط تغییر کرده، ولی ما کوشش کنیم که خود خور وقف بدیم به این شرایط تا مشکلات بیشتری برای ما خلق نشه.
موفق باشین، لباس عافیت همیشه به تن داشته باشین، خانوادهتون در کنار هم گرم و خوشبخت و آرام زندگی بکنه.
زنده باشیم. تشکر، خوش شدم از هم صحبت شدن با شما، انشالله که شما همیشه سلامت و تندرست باشین. خدا نگهدارش.
تشکر از شما جان وفا و تشکر از مادر عزیز. چه حس تلخی داشت، گفت که باید به شرایط جدید خدا وفق بدیم که مشکلات دیگری بر ما ایجاد نشه. خانم های ما چقدر انتخاب کننده هستند و چقدر آیا و آداب و رسوم و شرایطی که خود مردم پایبند بودند به او در نظر گرفته شده و چقدر متاسفانه اجبارها خودش به شکل‌های جدید در حال نشان دادن هست. در اصل این روزها از احساسات خانم‌ها باید بشنویم، حرف‌های اونا رو بشنویم و احساس مردم ما مهم است، احساس زنان ما، احساس دختران ما، همین که قدرت ادامه تحصیل داشته باشن و همین که اجبارها اونا رو آزار نده. میگه بله، این میگه رو کی میگه؟ یک دوست عزیز ما نوشته کده، نوشتن که پدرم رفته کفشی خریده که از چرم گاو است و تا سالهای سال پارگی و خرابی را نخواد دید، اما کفش های مادرم یا مصنوعی است یا نهایتاً چرم بز است، چون که باید ظریف باشه و هر طرحی را جواب بده. و میگه در مادرم در الماری کالایش با هر پیرن یک جوره بود داره که خوب حتما با کالایش بخوره نام خدا، و بکس و دسکولش هم باید بی ربط نباشه، یعنی به اصطلاح امروزی ها ست باشه. خب در صورت سلیقه خانم ها هست و دوست دارن که یک هماهنگی در کل رخت و لباسشان باشه، ممکن است که یک گلک سری که دلای موهایشان میزنن با رخت و لباسهایشان سیت باشه و واقعا زیبایی را به نمایش در بیاره. خب حالا این که ما در انتخاب لباس به سمت سلامت جسم ما هم آیا فکر میکنیم یا نه، و یا صرفا مثلا ممکن است زیبایی مطرح باشه، یا اصلا هر دوتا را طبیعتا در نظر داریم که هم جسم ما پوشش مناسب داشته باشه، هم خدای نکرده خیلی مثلا اگر کسی کفشی بپوشه که پایش اوگار شوه، خب طبیعتا با سلامت جسمش مورد آسیب قرار میگیره. و اینکه چه چیزهایی را ما لحاظ میکنیم که در هر صورت هم رفاه و آسایش باشه و هم لذت و زیبایی.
هر کسی که لباس در تن میکنه همو زیبنده شخصیت میباشه. مثلا اگر خواسته باشیم یک مدیر یک اداره رو مد نظر بگیریم که باید کوچروار در تن داشته باشه، یا مثلا لباس اصیلی که در همو جامعه هسته و در تن داشته باشه بهتر است.
همه لباس ها پوشیده می شود، هر کدامش در جایگاه خود خود دارد. لباسی هست که مثلا در خانه می پوشیم، لباسی هست که ما در وظیفه می پوشیم، فرق می کند لباسی که ما کدامش در کجا بپوشیم.
خب دوستای عزیز، افغانستان در شرایطی است که شرایطی که مردم ما دارن، روز و حالی که مردم ما دارن، خب مشکلات زیاد است و خصوص بیکاری ها در اواخر زیاد شده و طبیعتا همه اعضای خانواده به قسم کار و تلاش و کوشش میکنن که روزگار را بچلانن و اون اولیات زندگی را فراهم بکنن. خب طبیعتا در این شرایط به خصوص خانم ها کوشش میکنن که شرایط اقتصادی خانه را در نظر بگیرن و حتی با هنرهای خودشان، با دوخت و دوزها، با گل و گل دوزی ها سعی میکنن که لباس ها را زیبا بسازن، ولی از همو شرایط اولی استفاده بکنن. بعضی از لباس ها را میبینی که چند دست میچرخه، یعنی بیخی از یک نسل به نسل دیگه به ارث میرسه. مثلا فرزند کلان خانواده 20 ساله هست، او رخت لباس پوشیده دست به دست چرخیده تا رسیده مثلا به فرزند کوچک خانواده، اما نام خدا این لباس چنان استحکامی داشته که تکان نخورده و دیگه شده یک لباس خاطر انگیز برای همه اعضای خانواده و یک حس نوستالژیک داره. انشالله که در هر شرایطی بتونیم احساسهای خوب برای هم دیگه فراهم بکنیم و در کنار هم باشیم. بریم به سراغ همکار گزارشگر ما و از ایشان بشنویم.
از همصورت ما آقای سعید میپرسیم که آقای سعید، خیلی ها را ما میبینیم بدون در نظر داشت درآمدی که دارن، بدون این که امون دخل خود بسنجن، بدون این که درآمد آنچنانی داشته باشن، گاهی وقتا اسراف میکنن. ما شاید از این مثال هستیم، شیک پوش هستن، سلیقه دارن، علاقه دارن، ولی اسراف هم میکنن. در مورد اسراف در خرید لباس های مثلا مجلسی و مهمانی، جمع ها و خانواده ها چی نظر دارن؟ چی میگین شما؟
من برای شما بگم که همین لباس پوشیدن به اصطلاح لباس های گران، لباس های آنچنانی یک فرهنگ شده بین جامعه مثل چیزای دیگه که این متاسفانه نمیتونیم ما برای اینا نظر بدیم یا چیزی گفتنی داشته باشیم، چون که خود ما شاهد همین کار هستیم. قبلا که بود که ما دوستایی داشتیم که هفته سه بار چهار بار میامدن لباس چنج میکردن که میگفتن ما علاقه داریم به لباس و این کار میکردن و فعلا کمتر شده و اعتیاد میکنن به این کار، ولی بازم خوبه، هنوز هم کار اینا هست، چون گفتم این فرهنگ بین جامعه افتاده که نمیشه کاری کرد. من خودم چیزی که به چشم دید خود منه و نظر منه و فکر منه و تجربه که کسب کردم به این کار، متاسفانه چیزی هست که گفتم شما بعض دوستا که هستن به یک جای میرن، مثلا میگم دوباری استفاده کردم، به دفعه دوم سوم نمیتونم استفاده کنم و باید برای خود یک لباس دیگه تهیه کنم که به عمود دفتر، به عمود سمینار، به عمود جایی که هستم باید متفاوت تر باشم. و ما گفتم برای شما مام که کار مانه کسب مانه، ما برای نمیگیم که این کار نکو، ما هنوز بهتر میکنیم و اونا تشویق میکنیم و که بهترتر بپوشن.
آقای سید، در جامعه مثل افغانستان سخت نیست که صاحب جوان ها باید به فکر مثلا دیگه مسائل زندگی هم، موارد زندگی هم باشن، ولی میان فقط اسراف میکنن.
البته یک دز مردم اسرافگرم. آخر چی میشه برای یک جوانی که استایلی باشه و فیشنی باشه و اسراف هم بکنه؟
به نظرم جوانی که اگر خواسته باشه اول باید بسنجه که درآمدی چقدره. این خیلی مهمه به یک شخص که درآمدی چقدره، خرجی چقدره و چه کار بکنه. باید هر کسی که هر کار میکنه باید رو نظم و ترتیبی باشه. به نظرم اگر خواسته باشه هر چیزی که اسراف زیاد شه او یک افراط میشه، که متاسفانه به جامعه ما اسراف شده به افراط، که این متاسفانه نمیتونیم ما شما فعلا تغییر بدیم.
اگر کوتاه جناب آقای سعید در رابطه به لباس های مثلا عروس خانم ها صحبت بکنیم، در این مارکت ما ببینیم که لباس فروشی ها یا لباس های کرایی برای عروس خانم ها هست، کمکی باز هم از اسراف دست بردارن و فکر آینده خودشان خانوادهشان باشه. حالا در این رابطه چی سفارش گفتنی داریم برای این کسایی که صدای شما رو میشنوند دوستای هم؟